شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در این روز سوم اردیبهشت ماه سال 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون نگاهی داشته باشیم به سفر عباس عراقچی به پکن و از اهداف اون برای شما بگیم، نگاه یک منتقد سیاست واشنگتن در مذاکره با تهران رو خواهید شنید و البته گفتگوی داریم با سپیده فارسی درباره کشته شدن قهرمان فیلم تازش در غزه. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از گلناز اسفندیاری.
با سلام، رئیس جمهور ایالات متحده از تماس تلفنی خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داد و گفت هر دوی آنها در مورد ایران در یک موضع هستند. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت در تماس بسیار خوبی که با بنیامین نتانیاهو داشتم در مورد ایران و موضوعات دیگر صحبت کردیم و در هر موردی موضع یکسان داریم. وزیر خارجه ایران برای گفتگو با مقام‌های چینی درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای بامداد امروز چهارشنبه وارد پکن شد. عباس عراقچی هنگام ورود به پکن به خبرگزاری صدا و سیما گفت که در این سفر مقام‌های چین را کاملاً در جریان روند مذاکرات بین ایران و آمریکا قرار خواهد داد و پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را هم منتقل خواهد کرد.
لازم هست که دوستانمون رو در چین کاملا در جریان روند امور قرار بدیم و مشورت داشته باشیم. این کار رو من هفته گذشته در روسیه انجام دادم، امروز در چین پیام رئیس جمهور رو منتقل خواهم کرد.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات فنی کارشناسان ایران و آمریکا که قرار بود امروز در عمان برگزار شود به روز شنبه و همزمان با مذاکرات اصلی موکول شد. استیو ویتکاف و عباس عراقچی مذاکره کنندگان اصلی ایران و آمریکا تا کنون دو دور گفتگو برگزار کردند و دور سوم مذاکرات آنها قرار است روز شنبه انجام شود. پلیس هند اعلام کرد که تیراندازی افراد مسلح به سمت گردشگران در منطقه جامو و کشمیر 26 کشته و 17 مجروح بر جای گذاشته است. این حمله عصر دیروز در منطقه پهالگام در جامو و کشمیر روی داد و مرگبارترین حمله در این منطقه طی دو دهه اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس با نارندرا مودی نخست وزیر هند این حمله را شنیع خواند و آن را محکوم کرد. بنا به گزارش رویترز یک گروه کمتر شناخته شده به نام مقاومت کشمیر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد از اسرائیل خواستند با اجازه دادن به عبور بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به غزه به قوانین بین‌المللی پایبند باشد. در این بیانیه آمده است که کمک‌های بشردوستانه هرگز نباید به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنین از همه طرف‌ها خواستند که به آتش بس بازگردند و از گروه افراطی حماس خواستند فوراً گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه شرکت‌های اپل و متا را به اتهام نقض قوانین اتحادیه اروپا در مورد بازارهای دیجیتال 700 میلیون یورو جریمه کرد. اپل به پرداخت 500 میلیون یورو محکوم شد در حالی که متا جریمه 200 میلیون یورویی دریافت کرد. جریمه این غول‌های فناوری می‌تواند بر تنش‌های کنونی بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا به ویژه بر سر تجارت تأثیر بگذارد. کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود گفته است که دادرسی علیه شرکت‌های آمریکایی به تنش‌های ژئوپلیتیک مرتبط نیست. و زمین لرزه و ریاست مدیریت حوادث و فوریت‌های ترکیه اعلام کرد که زمین لرزه قوی به شدت 6.2 ریشتر روز چهارشنبه استانبول را لرزاند. هنوز گزارشی درباره پیامدهای احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.
سپاسگزارم از گلناز اسفندیاری. اگر شما هم در ترکیه هستید، در استانبول، و این زمین لرزه رو تجربه کردید، میتونید با ما در تماس باشید. @فردوگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و ما در سومین هفته شدت گرفتن تحولات دیپلماتیک پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، سفرها و گفتگوها در این زمینه ادامه داره. از اون جمله در واشنگتن رئیس جمهور با نخست وزیر اسرائیل و وزیر خارجه با همتای قطری خود صحبت کرده. در مسکو ولادیمیر پوتین با پادشاه عمان دیدار کرده. در میانه همین تحولات که وزیر خارجه ایران راهی پکن شده. در جریان این سفر آقای عراقچی گفته مذاکرات هسته‌ای در مسیر درست پیش میره. از اهداف این سفر به چین بیشتر بشنوید از دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند.
نگاه آیت الله خامنه ای نسبت به پکن و چین از نوع نگاه نسبت به امریکا سرچشمه میگیره و این روایت بسیار قویه در خامنه ای و به اصطلاح کسانی که در ایران قدرت رو در واقعیت در دست دارن که امریکا در حال افوله. مثل خیلی از ابرقدرت‌ها در طول تاریخ غرب، اسپانیا، پرتغال، همین هلند و جاهای دیگه، و این افول باعث میشه که قدرت‌های جدید به صحنه بیان و چین و روسیه و خود جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت‌های در حال طلوع قلمداد میکنه. و سفرهایی هم که انجام میشه توسط عراقچی و غیره، عملاً هدف این هست که این روایت رو بتونن دقیق تر و با قدرت بیشتری ادامه بدن در دو حوزه: مسئله تجارت، نقش چین در خصوص خرید نفت ایران، نقش چین در خصوص پروژه کمربند راه یا خط ابریشم جدید از یک طرف، و نقش روسیه در نهادهای اطلاعاتی امنیتی و مشخصا تسلیحاتی در ایران، که این توافقات با امریکا باعث این نمیشه که منافع چین و منافع روسیه در ایران به خطر بیفته.
یعنی داره این پیامو میرسونه که حتی من اگر دارم با امریکا مذاکره میکنم، شما همچنان جایگاه ویژه خودتون رو در آینده ایران میتونید داشته باشید.
نه فقط جایگاه ویژه، بلکه جایگاهی که در اون ایران همراهی میکنه با چین و با روسیه برای سرعت بخشیدن به افول آمریکا و مشخصا غرب. یعنی اون پروژه کلان هنوز سر پا هست و اگر تحریم ها و ما با آینده ایران بدون تحریم به اصطلاح، اونجوری که ایرنا من دیدم امروز تیتر زده، مواجه بشیم، چین و روسیه نقش ویژه خودشون رو در این نگاه کلان ژئوستراتژیک حفظ خواهند کرد. تصور بکنید که در حال حاضر بیش از 90% از نفت ایران رو چین میخره و وقتی که این سال گذشته وعده صادق انجام شد، حملات به اسرائیل، این چین بود که حدود یک هفته بعد از اون 1000 تن مواد اصلی ساخت موشک‌های بالستیک رو به ایران از طریق 2 کشتی که اتفاقا باید تحریم‌ها رو دور می‌زد صادر کرد. همچنین در ماه سپتامبر کارشناسان موشکی روسیه که برای توسعه موشک‌های هسته‌ای، یعنی کلاهک هسته‌ای هستند، به ایران سفر کردن طبق گزارش رویترز. و همه اینها نشون دهنده اینه که به هر حال جمهوری اسلامی نمیتونه به این راحتی بعد از این توافق تصور بکنه که روابط خودش رو با چین و روسیه از دست میده، بلکه جایگاه اونها تثبیت خواهد.
اما پیام یک چنین رویکردی برای واشنگتن چه خواهد بود با توجه به اینکه یه دور دیگری از مذاکرات داره انجام میشه؟ به هر حال آمریکا نگاه ویژه‌ای خواهد داشت به چنین سفری از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به پکن.
امریکا در حال حاضر صرفا تمرکزش به گمان من روی مسئله توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامیه. اگه خاطرتون باشه در امریکا خب یک نگاه وجود نداره در دولت ترامپ، نگاه‌های مختلفی وجود داره. نگاه‌هایی هستش که به اصطلاح این جنبش ماگا، Make America Great Again، خیلی وجود هست، خیلی دقیق صدای خودش رو میرسونه. نگاه‌هایی هست که در اون روابط نزدیک با اسرائیل بیشتر به سمت، به جای توافق با توافق هسته‌ای، ای به سمت حملات نظامی هستند. نگاه ها متفاوته، ولی
اما نگاه
باشه...
به چین در همین جنبشی که دارید صحبت میکنید، نگاه به چین نگاه رقابتیه و امروز با مسئله تعرفه ها این نگاه بسیار هم تشدید شده.
کاملا. اگه خاطرتون باشه مایک پومپئو حدود چند ماه پیش یادداشتی در وزیر امور خارجه پیشین ترامپ در وال استریت جورنال نوشت و اون نوشتش که هدف ترامپ از سیاست خاورمیانه خود این هست که بتونه یک نوع ثباتی رو در منطقه اعمال بکنه در منطقه خلیج فارس و از اون طریق روسیه رو از بازارهای جهانی انرژی خارج بکنه. خب ما اگر در خصوص روسیه این هدف رو بدونیم، در خصوص چین مهار چین به خصوص از طریق جلوگیری از این پیشرفت بیشتر پروژه کمربند راه، قطعاً جمهوری اسلامی و ایران نقش بسیار مهمی بازی میکنه و من فکر میکنم عراقچی به دنبال اینه که مثل یک بند باز تعادلی بین خواسته های حکومت از چین و روسیه که اونها رو از دست نده، چون بقای حکومت رو از اونجا میبینه، و علاوه اینه که بتونه تحریم ها رو بر داره، تحریم ها رو رفع بکنه یا حداقل تعلیق بکنه، این بند بازی رو انجام میده. ولی به گمان من کار بسیار سختیه که بشه به این شکل منافع چین روسیه رو از یک طرف، منافع آمریکا رو از یک طرف به وجود بیاد. ولی اگر این تعادل به وجود بیاد خانم کاویانی، من فکر میکنم که این در نهایت این تعادل بین غرب و شرق مشخصا نزدیکی به غرب به نفع منافع ملی ایرانه، نه لزوما نهاد ولایت.
ارجبی دامون گلریز رو میشنیدید در هلند درباره سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه به پکن. آقای عراقچی گفته که در این سفر بر سر اینکه چگونه چین میتونه به گفتگوها با آمریکا کمک کنه مشورت میکنیم و هدف از این سفر رو تبادل نظر در چارچوب مشارکت راهبردی ایران و چین عنوان کرده و گفته که در دیدار با مقامهای چینی پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به شی جین پینگ رئیس جمهوری چین رو تسلیم میکنه و گفتگو درباره اجرای برنامه همکاری 25 ساله میان دو کشور هم در دستور کار قرار داره. اما در حالی که قرار نشست فنی کارشناسان ایران و آمریکا همزمان با دور سوم مذاکرات سیاسی دو کشور روز شنبه در عمان برگزار بشه، قرار بود امروز برگزار شد بشه و به تعویق افتاده، دونالد ترامپ از گفتگوی مثبت خود با نخست وزیر اسرائیل درباره گفتگوهای هسته‌ای با تهران خبر داده. رئیس جمهور آمریکا بارها عنوان کرده که تنها خواستش جلوگیری از دسترسی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای و مقامات تهران هم بارها اعلام کردند که برچیده شدن برنامه هسته‌ای خط قرمز اونهاست. درباره چشمانداز پیش رو پیرامون این مذاکرات همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن.
دولت دونالد ترامپ دارن به طور خیلی مشخص و سریع سعی میکنن وفادار باشن به اون چیزی که دونالد ترامپ هم در ترم اول، هم در ترم دوم، هم در زمان کمپین قبل از ترم اول و ترم دوم ارائه داده بودن در رابطه با برجام و اصلا دیپلماسی هسته‌ای با جمهوری اسلامی، و اینه که ایشون ترجیح میده از لحاظ دیپلماتیک بره جلو، از استفاده کردن اهرم فشار هیچ عیب و ایرادی تعارف هم نداره، ولی به قول از خودش از 2015 یا 16 ایشون قراردادهای بدی میخرن تبدیل میکنن به قراردادهای خوب. بنابراین شکی نبود که در ترم دوم که شرایط بسیار بحرانی تر شده ایشون دوباره بره به سمت دیپلماسی، ولی کمی زود رفته. یعنی این فشار حد اکثری رو که چهارم ماه فوریه بازگردون، فشار بسیار سنگین اقتصادی و آمیختن این فشار اقتصادی با سیاست خارجی نوین آمریکا در رابطه با چین که بزرگترین خریدار نفت خام جمهوری اسلامیه، باید اجازه میداد به نظرم این سیاست، این روند ادامه پیدا کنه که بهره برداری بهتری در مذاکرات هسته‌ای بتونه داشته باشه. مذاکرات در حال حاضر زمانی که رژیم اینقدر مشروعیت خودش رو از دست داده، در منطقه اینقدر ضعیفه، نیازی هم الان به مذاکرات نیست. شکی نبود که دونالد ترامپ بره سمت مذاکرات. یه جایی هست، یه اگرمایی هست که میشه انتقاد کرد از ایشون و دولتش برای سرعت مایل بودن واسه مذاکرات، ولی هنوز ما نمیتونیم نتیجه بگیریم بگیم به چه هدفی داره میره.
بسیاری فکر میکردن که با اومدن دونالد ترامپ به کاخ سفید این بار دیگه برنامه هسته ایران به نوعی جمع میشه، یه چیزی مثلا شبیه لیبی. اما دست کم تا این لحظه که با هم داریم صحبت میکنیم، ما یه اشتیاقی رو از طرف خود آقای ترامپ هم برای رسیدن به یک توافق میبینیم.
خب این بستگی به اهداف سیاست خارجی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داره. چیزی که الان متاسفانه پس از دو دور مذاکرات فعلا مشخص نیست و جای کمی هم دیگرانی ایجاد میکنه اینه که آخه این مذاکرات فنی به چه هدفی قرار وفق بشه. آیا مثلا به قول خودت یک سیاست کامل که برنامه هسته‌ای رو اساسا مثلا برمی‌چینه و از کنترل تسلیحاتی عبور می‌کنه به خل سلاح کامل، یا اینه که دوباره این برجام و اون قرارداد 2013 که قبل از برجام بود دوباره برنامه رو با یه سری بازرسی و با یه سری محدودیت‌ها در یه سری اماکن خاص به تأخیر می‌ندازه، 5 سال، 10 سال، 15 سال، خدا داند. دلیلی که ما نمی‌تونیم قضاوت درست در رابطه با روند دیپلماسی دونالد ترامپ تا به حال بکنیم اینی که اون اهدافش فعلا مشخص نیست. مثلا یه سری آدمای در دولت ایشون هستن میگن کاملا برچیده بشه، یه سری آدمایی هستن مایلن به یه خود بازرسی بیشتر، و تا خود آقای ترامپ نیاد مثلا بین منظرت مثلا یه منظره بین منظرت این ایجاد کنه، نمیشه به درستی از بیرون قضاوت کرد. ولی آیا مثلا بیرون یه سری امیدوار بودن؟ چرا؟ بر اساس محور سیاست خارجی دونالد ترامپ در دوره اولشون که حاضر بود مثلا مارشه رو علیه قاسم سلیمانی بکشه، زمانی که دو سه تا از رئیس جمهورهای سابق آمریکا نمیخواستن این کارو بکنن، حاضر بود این فشار حداکثری رو خودش به تنهایی پیاده کنه و به نفع حسن انقدر پیش بره که زمان 2019-2020 یه بار آقای روحانی، دو سه بار آقای زنگن گفتن این فشارها از 8 سال جنگ تحمیلی بیشتره.
حالا آقای طالبلو، به نظر میرسه که خود شما هم خیلی خوشبین به نتایج این مذاکرات نیست. این بدبینی شما مشخصا ناظر به چه مواردی است که مثلا همین تیم موافق گفتگو با ایران در دولت ترامپ به اون مثلا بی‌اعتناس یا نگاه دیگه‌ای به این موارد داره؟
والا ما نه بدبینیم نه خوشبینیم، سعی میکنیم واقع بین باشیم. جای شک و تردیدی هست در رابطه با یه سری بیانات و یه سری عمل کرده دولت دونالد ترامپ، ولی آلردی یا در حال حاضر یه سری چیزهای بسیار مثبت هم میبینیم. یعنی همین بازگشت به فشار حداکثری الان قبل از اینکه بریم سراغ دور سوم مذاکرات، یه سری تزار خود دولت ترامپ به اصطلاح به هم زده که زمان مثلا دولت جو بایدن و دولت آقای باراک اوباما حاکم بود در فضای مذاکرات، و یه نظیم تزایی بود که شما نمیتونید تحریم‌ها رو به افزایش بدید زمانی که مذاکرات قاطع و واقعی داره صورت میگیره. در حال حاضر ما دیدیم که دولت دونالد ترامپ واسه دومین بار دومین پالایشگاه تیپات رو، تیپاتی عبارتیه در انگلیسی میگن واسه یه سری پالایشگاه کوچیک و نیم مستقل در چین رو تحریم کرده. یعنی کاملا این تز رو گذاشته کنار، نشون میده که برخلاف اون اکثریت افکاری واشنگتنی که میگن نمیتونی تحریم کنی و نمیتونی همزمان مذاکره کنی، نه، دولت دونالد ترامپ نشون میده به راحتی میشه این کارو کرد. ما فقط داریم اینجا میگیم اگه به راحتی میشه یه سری تزایی که واسه سالهای سال در واشنگتن حاکم بود، میشه خب عبور کرد از یه سری طرز تفکری که متاسفانه دست آمریکا رو در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تو این 4 دهه اخیر بسته.
آیا حالا به نظر شما یک توافق احتمالی بین دولت ترامپ با حکومت ایران با آنچه که ایالات متحده در سال 2015 با ایران به دست آورد موسوم به برجام به نظر شما متفاوت خواهد بود؟
ببینید اصلا نظر شخصی من رو که مثلا منتقد پرپاقرص برجام بودم اصلا بذاریم کنار، خود دونالد ترامپ سرمایه سیاسی خودش رو خرج کرده بود می 2018 وقتی از برجام به طور یک جانبه بیرون اومده بود، و بسیار حیفه و بسیار جای ایراد وارد پیدا میشه اگه خود آقای دونالد ترامپ و مذاکره کنندگان ایشون بعد از این همه سال، بعد از این همه هزینه برگردن به یک قراردادی که بسیار شبیه یک قراردادی مانند برجام 2015 بود. ببین اون سه تا محور اصلی انتقاد دولت دونالد ترامپ از 2017 تا 2018 جای خود رو دارن، راجع به بازرسی، راجع به غنی‌سازی، راجع به موشک‌های بالستیک، ولی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سال 2025 میلادی عین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی عین 2015 نیست، و به این دلیل طرز تفکر و قالبی که بایستی حاکم باشه اگه دونالد ترامپ میخواد دوباره اون سرمایه خودش رو خرج کنه در رابطه با دیپلماسی با جمهوری اسلامی، اهداف بایستی برچیدن کامل باشه، نه کمتر نه بیشتر.
بهنام طالبلو از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن بود که به پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. اما در روزهای اخیر اخراج تعدادی از مقام های وزارت دفاع آمریکا به دلیل افشای اطلاعات این وزارتخانه خبرساز بوده. دن کالدول یکی از این مقام ها به تازگی ادعا کرده که کنار گذاشتنش نه به خاطر درس پیدا کردن اسناد وزارت دفاع، بلکه به خاطر دیدگاهش در مخالفت با هر گونه جنگ احتمالی با ایران بوده. بابک قفوری‌آذر نگاهی داره به این موضوع.
دن کالدول تا هفته گذشته از مشاوران ارشد پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده بود، اما او همراه چند مقام دیگر پنتاگون در جریان تحقیق درباره افشا شدن برخی اطلاعات و اسناد وزارت دفاع ابتدا به مرخصی اجباری فرستاده و بعداً اخراج شد. او به تازگی در گفتگو با پادکست تاکر کارلسن، روزنامه‌نگار محافظه‌کار، ادعا کرده اخراجش ارتباطی با تحقیقات داخلی پنتاگون درباره افشای اطلاعات و اسناد این وزارتخانه نداشته، بلکه علت واقعی آن دیدگاه‌هایش در زمینه سیاست خارجی شامل مخالفت با حمله به ایران بوده است. آقای کالدول که پیشتر از تفنگداران دریایی آمریکا بود و سابقه همکاری با پیت هگست وزیر دفاع در سازمان غیرانتفاعی محافظه‌کاری به نام کهنه سربازان نگران آمریکا را دارد، در این گفتگو خود را مخالف جنگ‌های به گفته او بی‌پایانی توصیف می‌کند که سیاست خارجی آمریکا به ویژه در خاورمیانه را طی سال‌ها شکل دادند. جنگ‌هایی که ممکن است به گفته آقای کالدول بار دیگر با حمله به ایران و حمایت برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی از سر گرفته شوند. او در این گفتگو با هشدار نسبت به پرهزینه بودن جنگ با ایران ادعا کرد جان‌های بیشماری از اتباع عراق، ایران، آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات در جریان آن تلف خواهد شد.
The lives of Americans, the lives of Iraqis, of Saudis, of Bahrainians, of
Israelis.
Emiratis, yes, of Israelis.
دن کالدول ابتدا روز سه‌شنبه هفته گذشته به عنوان بخشی از روند تحقیقات درباره افشای اطلاعات از ساختمان پنتاگون با همراهی ماموران امنیتی خارج و به مرخصی اجباری اداری فرستاده شد. در روز جمعه او همراه برخی مقام‌های دیگر از جمله رئیس دفتر معاون وزیر دفاع و معاون رئیس دفتر وزیر به طور رسمی اخراج شدند. نام دن کالدول در پیام‌های افشا شده مقام‌های ارشد دولت آمریکا در پیام‌رسان سیگنال پیرامون حمله به حوثی‌های یمن به عنوان رابط پیت هگست وزیر دفاع با کاخ سفید فهرست شده بود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از تحولات اخیر در پنتاگون به نقل از چند فرد نزدیک به دولت دونالد ترامپ نوشته است که اخراج‌های اخیر در وزارت دفاع به جنگ قدرتی مربوط است که به نوشته نیویورک تایمز در سطوح بالای وزارت دفاع در جریان است. اظهارات مشاور پیشین وزیر دفاع آمریکا در حالی بیان شده که پیت هگست بار دیگر به دلیل به اشتراک گذاشتن اطلاعات نظامی در پیام‌رسان سیگنال برای تعدادی از نزدیکانش زیر فشار منتقدان قرار گرفته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. سپیده فارسی، فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه، در روزهای اخیر خبر داد که قهرمان مستند تازه‌اش در جریان حملات اسرائیل در غزه کشته شده. فیلم خانم فارسی که برای نمایش در جشنواره کن امسال برگزیده شده و فاطمه حسونه قهرمان اون بوده، تنها یک روز پس از اون که خبر کن اعلام شد کشته شده. همکارم محمد زرقامی با سپیده فارسی در این باره گفتگو کرده.
اسم هنریش فاطمه حسونا بود و همون فاطمه که اسم مادر بزرگش بود که مادر بزرگش هم پارسال کشته شد توی یه حمله دیگه. من در حال سفر بودم به جشنواره‌های مختلف با فیلم انیمیشن هم پری آبادان که سران تو هم با هم صحبت هم کرده بودیم قبلا. و این توی جابجایی ها زمانی بود که 7 اکتبر اتفاق افتاد، حمله های 7 اکتبر، و بعدم حمله اسرائیل به غزه شروع شد. این ماه ها همینجور تو شهرهای مختلف دنیا تلویزیون و رادیو رو مثلا گوش میکردم و دنبال میکردم خبرها رو، و یه چیزی توی این روایت عمومی که مطبوعات غالب میدادن از حمله حماس و بعد حمله اسرائیل به غزه، منو خیلی عجب میداد. این بود که اصلا از فلسطینیا به عنوان انسان به اون معنا، یعنی نقطه نظرشون غایب بود، حرف زده نمیشد، یه عدد بودن. و ولی مثلا خب قربانیان اسرائیلی خانواده هاشون باهاشون صحبت میکردن، میمدن حرف میزدن، میگفتن که چه رنجی کشیدن که خب قابل فهمم بود، منم گوش میکردم و همه متاثر میشدن. یه بار نمیشد که مثلا اون اوایلو دارم میگم، واقعا هنوزم خیلی کمتره به نسبت تعداد افراد قربانی فلسطینی که نگاه بکنین، اصلا نیست اینجوری که شما برید میکروفون بذارید فقط عکساشون رو میبینید، فیلماشون رو میبینید، جسدای تیک تیک شدهشون رو میبینید، باهاشون صحبت نمیشد به عنوان افرادی که واقعا زیر ضرب بودن. این نقطه نظری برای من خیلی کم بود، جاش خالی بود. منو دوباره برد تو اون دورانی که باز میگم اصلا قابل مقایسه نیست وضعیت ایران با وضعیت غزه، ولی به عنوان حالا یه شهروند ایرانی اون داستان موج سبز اون موقع که من اومدم آخرین سفرم از ایران اومدم بیرون، خبرنگارا رو در ظرف 48 ساعت همه خبرنگارا خارجی رو بیرون کرد رژیم از ایران و هیچ کی نبود که خبر بده. میدونی مردم ایران موندن با خودشون، بعد مردم تلفن دستشون گرفتن رفتن تو خیابونا از همه چی تیم گرفتن. من اینو یه بار زندگی کردم به عنوان ایرانی و این برای من خیلی آزاردهنده بود که این اتفاق بیشتر هم داشت برای فلسطینیا در غزه میافتاد که هیچکی نبود. میدونید سر الجزیره هم بس بود.
بله، یعنی ایده اصلی رو شما از همین بازتاب تجربیات خودتون و آنچه که داشت میگذشت گرفتید.
بله دیگه.
فاطمه رو چجوری پیدا کردید؟
من رفتم قاهره، لوازمم جمع کردم رفتم. گفتم خب سعی میکنم برم نزدیک شم. به یه سری تماس داشتم از بچهای فلسطینی که تازه از غزه اومده بودن و پناهندهایی که تازه رسیده بودن و میخواستم برم از رفح رد شم برم وارد غزه بشم. فکر کردم خیلی ساده انگارانه که خب این امکان داره. سعی کردم مجوز خبرنگاری بگیرم، با سفارت فرانسه تماس گرفتم، با مقامات فلسطینی تماس گرفتم، همه هر کاری که میشد کردم، ولی غیر ممکن بود. طبیعتا اون موقع خصوصا کاملا دیگه ورود به غزه غیر ممکن شده بود. غیر قانونیش هم فیکسور و اینا بود، ولی خب خیلی خطرناک بود دیگه، بلکه منم ایرانی ام و میرید.
ولی به هر حال اینطوری شد که فاطمه رو پیدا کردید، که فاطمه شد چشم شما به روی غزه.
بله.
و شما شدید پنجره‌ای برای او به سوی جهان.
بله، این چیزیه که من نوشتم. یکی از این دوستان فلسطینی که تازه از غزه خارج شده بود توی قاهره به من گفتش که من همچنان اینو کم داشتم که یکی داخل غزه رو بتونم باهاش در ارتباط باشم. می‌خواستم یه نفر پیدا کنم، اول فکر کردم برای من تصویر بفرسته. بعد این به من گفت تو با این دختر آشنا بشو، این عکاس خیلی بااستعداده و خیلی آدم جالبیه و همسایه‌اش بود. از همون اولین صحبتی که با هم داشتیم من بلافاصله گفتم من می‌خوام اینا رو فیلم بگیرم که داشته باشم و بهش گفتم. گفت باشه. و گفتم تو حاضری برای من تصویر بفرستی؟ گفت باشه. من گفتم من میخوام روزمرگی تو رو، حسات و همه چیزایی که زندگی میکنی رو، این که چجوری مقاومت میکنی، چجوری دووم میارید زیر بمباران 24 ساعته رو میخوام بفهمم و حاضری برای من توضیح بدی؟ و گفت باشه. و اینجوری شد که شروع این مکالمات ویدیویی تصویری ما بود که من همش رو هی ضبط میکردم و بعد اون تصویرهایی برای من میفرستاد و شد چشم من. بله، شد چشم من در غزه. منم یه جوری سعی کردم زندگی خودم و هر چی که میتونم و اون چیز کوچیکی که میتونستم باش قسمت کنم رو از سفرام، برای اینکه خیلی آدم فعال و خیلی کنجکاوی بود و دوست داشت، میگه برای من بفرست. اصلا من اولش خجالت میکشیدم، واقعا شرم‌زده بودم که من اینقدر راحت سفر میکنم و فاطمه هیچ وقت پاشو از غزه بیرون نذاشته بود در عمرش و دوست داشت، عاشق سفر بود
و قرار بود به شما بپیونده توی جشنواره فیلم کن.
من دعوتش کردم، گفت میام به شرطی که بعدش برگردم غزه و من برات دعوتنامه بفرستم. همون روز چیزای ویزاش رو، تقاضای ویزاش رو شروع کردیم و امیدوار بودیم که بتونیم بیاریمش و قبول کرده بود که بیاد و فرداش
اتفاق افتاد. جالبه که توی یکی از پستای آخری هم که توی اینستاگرام داشته نوشته که دوست داره که اگه میمیره مرگش تنین انداز باشه و توی خبرهای فوری و مثلا توی همون شماره ها و اعدادی که شما الان بهش اشاره کردین دفن نشه و جهان به نوعی بشنوه صدای مرگش رو. و این اتفاق به نوعی میشه گفت با کار شما افتاده. روحت را دست بگیر و راه برو.
فیلم میگه یه جا به من میگفت و بعد من آخرای فیلم، یعنی چند ماه بعد دوباره یادش رو بودم، یادتونه به من میگفت اینا. گوار بعد از چند ماه که ما حبس بودیم و نمیتونستیم بریم بیرون، که از این تکثیر اندازا بود رو سقف ها اونا برای مدت طولانی و میزدن تا میرفتی بیرون خود با تیر میزدنت. بعد از اینکه اونا رفتن، یعنی توی فاز مثلا مرحله بعدی حمله که عوض شد وضعیت، حمله ها هوایی بود و مثلا تکثیر انداز نبودن، گفت من شکرم رفتن تو خیابونا و اینا. و بعد میگفت برداری و کار عکاسی توی غزه اینه، به روحتو میذاری رو دستت و میری، یعنی هر لحظه ممکنه یه بلایی سرت بیاد. این حرفش رو من خیلی دوست داشتم، از اینجا اسم فیلم اومد. و بعدش هم دوباره رو به صحبت میکردیم. بعد میدونید فاطمه خیلی خوب مینویسه، شعرهای بسیار زیبایی داره. فاطمه قبل از ماهای آخر کارمون با هم دیگه، پاییز گذشته، یکی از دوستای نزدیک فاطمه کشته شد، دختر به اسم محاسن الخطیب که اونم 31 سالش بود و انیمیتور بود، گرافیست بود و انیمیشن کار میکرد. و اونم شبی که کشته شد داشت روز قبلش یکی دو تا ویدیو گذاشته بود که وایرال شده بود، که در واقع حمله های اسرائیل رو کشیده بود، انیمه کرده بود، همجوری تون تون پست کرده بود. وقتی که کشته شد فاطمه اینو به من گفت، گفتش که محسن خیلی دوست داشت که در دنیا کارش معروف بشه و شناخته بشه، این اتفاق افتاد ولی بعد از مرگش. اینو بعد در مورد خودش هم بعدا نوشته بود و یه جوری به من نمیگفت رو در رو. فاطمه خیلی مغرور بود و خیلی مقاوم بود، ولی مینوشت جاهایی، میدونید، یعنی رو در روی من نمیگفت که من میترسم از مرگ یا اگه من مردم اینجوری اینا. اینجا حرف مرگ رو با من مستقیما نمیزد، میگفت که این شغل منه، باید این نسل‌کشی رو من به تصویر بکشم و که مردم ببینم، مردم دنیا.
روایت سپیده فارسی بود از فاطمه حسون، عکاسی که در نوار غزه کشته شد در روزهای اخیر.
و کوتاه از محیط زیست هم براتون بگیم. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده که با دستور مستقیم آقای پزشکیان به استاندار مازندران پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شده. خانم مهاجرانی این خبر رو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این دستور در پاسخ به نگرانی های فعالان محیط زیست و جامعه صادر شده. کاربرانی هم در حساب اینستاگرام رادیو فردا به اون واکنش نشون دادند، از جمله بیگانی که برای ما نوشته کاش یک بار برای همیشه پرونده این پروژه پتروشیمی بسته بشه. شما هم اگر نظری دارید به ما بگید. @فردوگرام در تلگرام جاییست که میتونید نظراتتون رو به ما برسونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.